فصل 1، صفحه 19. پهلوان میکلس مثل هر بار که دستخوش خشمی میشد، دندانهای خود را برهم فشرد. دندان انیاب به طرف راستش از لب بیرون زده بود و در سیاهی سبیلش برق میزد. در کاندی او را به نام پهلوان گراز میخواندند و این لقب خوب به او میآمد. در حالت خشم کامل با آن چشمان گرد و کدر و آن پس گردن کوتاه و برآمده و آن سینه پهن و نیرومند و آن دندان انیاب سرکشش واقعا به گرازی میمانست که چشمش با آدم افتاده و سر سن بلند شده و آماده پریدن است. پاورقی 1. پهلوان در اینجا ترجمه یک کلمه یک کاپیتان است که به مردان بزن بهادر و دلیل و بیباک اطلاق می شود و داش آکل صادق هدایت نمونه ای از آنهاست. این پهلوانان از صفات راستی و مردانگی و از خودگذشتگی و لوتیگری برخوردارند و بی‌شباهت و عیاران قدیم نیستند. مترجم نامه ای را که در دست داشت مچاله کرد و در پره شال ابریشمین خود فرو برد. نامه را مدتی مدید کلمه به کلمه هجه کرده بود تا شاید معنایی از آن بفهمد. زیر لب گفت امسال هم که نخواهد آمد. باز مادر بدبخت و خواهر مهنت کشیدش عید پاک را بدون او جشن خواهند گرفت. چون گویی آقا هنوز به تحصیل مشغول است. آخری آقا چه درس زهرماری می‌خواند و تا کی باید بخواند؟ روی آن را ندارد که اقرار به خجالت خود کند و به کرت برگردد چون با یک دختر یهودی ازدواج کرده است. آه کوستاروس برادر عزیز من، راستی که این پسر نازک نارنجی تو خون خانواده ما را کثیف کرده است. کاش تو زنده بودی و این پسرت را مثل مشک از یک پا به تیر سقف آویزان می‌کردی. از جا بلند شد. مردی بود غول پیکر که سرش به سقف مغازه می‌خورد. در جهشی که برای بلند شدن کرد، دستار منگوله داری که روی موهای ژولیده اش را نگاه داشته بود باز شد. پهلوان میکلس دستار را گرفت و دوباره آن را محکم به دور کله گنده خود پیچید. سپس به یک جست خود را به در دکان رسانید و همانجا برای هوا خوردن ایستاد. کاریتوس شاگرد مغازه در پشت یک حلقه تناب کشتی کز کرده بود. پسرک دهاتی کوتاه قدی بود که از خطوط سیمایش توحش می‌بارید. رنگ پوستش به تیرگی آلو بخارا بود و چشمانی ترسو و رحمنده داشت. نگاهی دزدانه به اطراف خود، یعنی به بادبان‌ها و مشمع‌ها و سطل‌های رنگ و بشکه‌های قیر و زنجیرهای قطور و لنگرهای کشتی و کلیه لوازم دریانوردی موجود در مغازه انداخت. ولی چندان هراسان بود که در حقیقت جز به ارباب خود بود که با هیکل درشت خیر چارچوب در را پر کرده و غضبناک به سمت بندر خیره شده بود نمی‌نگریست. پهلوان میکلس عموی او بود، ولی او ارباب خطابش میکرد و در برابرش از ترس میلرزید. پهلوان میکلس غرغری کرد و با خود گفت مثل اینکه امشب خودم کم گرفتاری دارم که این سگ هم مرا به خانه خودش احضار کرده است. آخر چه کار با من دارم؟ غم برادرزاده هم کم بود، این هم قوز بالایی قوز شد. مادرش از من خواسته بود نامه‌ای به او بنویسم و من هم که نوشتم تا اون ببردش. پهلوان میکلس به سمت چپ خود به قایق‌ها و کرجی‌ها و به دریا نگریست. از دور صدای وزوزی از ساحل به گوش می‌رسید. بازرگانان، ملوانان، کرجی‌بانان و باربران در میان بشکه‌های روغن زیتون و شراب و توده‌های خرنوب شدنی می‌رفتند و می‌آمدند. داد و بیداد می‌کردند، فحش می‌دادند و گاری‌ها را بارگیری یا تخلیه می‌کردند و شتاب داشتند تا قبل از غروب خورشید و بسته شدن دروازه‌های شهر کار خود را تمام کنند. آب دریا بالا می‌آمد و بندر بوی بادرنگ پوسیده و خرنوب و شراب و روغن زیتون می‌داد. دو سه زن مالتی پا به سن گذاشته با لباس‌های رنگارنگ و زننده روی اسکله بندر ایستاده بودند و با صدای گرفته خود با قایقرانان شکم گنده‌ای که با قایق پر از ماهی از سید برمی‌گشتند گپ می‌زدند. خورشید در افق سرخ رنگ مغرب فرو می‌رفت و آخرین روز ماه مارس به پایان می‌رسید. باد گزنده شمال می‌وزید و شهر کاندی از سرما می‌لرزید. دکانداران دست‌های خود را به هم می‌مالیدند، پا بر زمین می‌کوبیدند و برای گرم شدن جوشانده ی گیاه بهمنان یا شراب روم می‌نوشیدند. از دور بر قله کوه استرومبولا گرد برف دیده می‌شد. دورتر کوه ایدا قد برافراشته بود و برفی سنگین و منجمد در لای شیارهای عمیق و محفوظ از باد آن می‌درخشید. و به نوار سفیدی میمان است که بازش کرده بودم، لیکن آسمان و فراز بندر صاف و یک دست همچون آینه‌ای فلزی می درخشید. پهلوان میگلز به باروی بلندی که در طرف راست او در مدخل بندر قد برافراشته بود و دیوارهای زخیمی مزین به شیرهای بالدار به سبک باروهای ونیز داشت خیره شده بود. شهر کاندی را هزارهای وحشتناکی با باروهای یادگار عهد ونیز که به دست رعایای مسیحی ساخته شده بودند احاطه کرده بود و ونیزی ها و ترک ها و یونانی ها پای آن را با خون آبیاری کرده بودند. شیرهای مرمرین که کتاب انجیل به چنگال داشتند و تبرزین‌های ترک که بعضی از آنها در سنگ سردر برج قلعه فرو رفته و هنوز به همان حال مانده بود، یادآور آن روز خونین پاییزی بودند که ترکان عثمانی پس از سالها محاصره یأس‌آمیز به شهر کاندی دست یافته بودند. امروز علف‌های هرزه و انجیرهای وحشی و گزنه و بوته‌های کبر هر سو در لای سنگ‌هایی که پای آنها خالی شده است می‌رویند. پهلوان میکلس نگاه خود را تا به پای برج بزرگ قلعه فرود آورد. رگ‌های آبی شقیقش بالا آمد و آهی سرد کشید. در پای همین برج، در پشت دیواری که موج‌ها به آن می‌خوردند و می‌شکستند، آن زندان لعنتی واقع شده بود که جنگجویان مسیحی بسته به زنجیر نسل در نسل در آنجا مرده بودند. پهلوان میکلس با خود اندیشید: جسم یک مرد کرتی با همه قوت و صلابت نمیتواند روح او را تحمل کند. آری نمیتوانم. من از خدا دلخورم که جسم ما کرتی ها را از فولاد نساخت تا میتوانستیم 100 سال، 200 سال و بلکه بیشتر تا روز آزادی جزیره ما مقاومت کنیم. به یاد برادرزاده دور از وطنش که با آداب اروپاییان تربیت میشد افتاد و بار دیگر خشمی شد و با خود گفت: میگویند که در آنجا تحصیل میکند ولی معلوم نیست چه علم شیطانی میخواند. این هم مثل عمویش چسکور که معلم مدرسه است، یک آقا معلم، یک فاز فروش، یک عینکی آب نکشیده است آب در خواهد آمد. ای نسل مغرور میکلس دیوانه که به ترک خور معروف بودی، تو که هرگز در برابر ظالم زانو نزده بودی، اینک ببین که کارت به کجا کشیده است. پدر بزرگ هراس‌انگیز او میکلس دیوانه با همه جوش و حرارتش در وجود او زنده شد. تا وقتی که آن نیای جلیل القدر پسر و نوه می داشت، به راستی که نمرده بود. پیرمردان کاندی گاه گاه از او یاد می کردن که در سواحل جزیره می گشت و دست زمخت خود را سایبان چشم می کرد و به افق دور خیره می شد. تا مگر کشتی هایی را که به قول خود کشتی های مسکوی می نامیدن ببینند. پیرمرد پینه بزرگ خود را کج می نهاد. در طول دیوارهای باروی کاندی می رفت و می آمد و به آن برج لعنتی تکیه می زد و به لج ترک ها آواز مسکوی می خواند. می گفتند موهای بلند و ریش بلند داشت و چکمه های بلندی می پوشید که به کمربندش می بست و هرگز آنها را از پا در نمی آورد. و نیز پیراهن سیاهی می پوشید چون کرد به بند کشیده و عزادار بود. و روزهای یک شنبه بعد از نماز مس با کمان کهنه‌ای که یادگار پدر بزرگش بود میگشت، یعنی کمان را به شانه حمایل میکرد و یک ترکش پر از تیر هم با خود بر میداشت. پهلوان میکلس ابرو در هم کشید و غرغر کنان با خود گفت: اینها مرد بودند، ولی اینها مرد واقعی بودند، نه مثل ما زن صفت. حتی زنهاشان هم دست کمی از خودشان نداشتند و شاید که درند خوتر هم بودند. افسوس که نسل آدمیزاد سقوط کرده و به انحطاط گرایید است. بار دیگر خاطرات به مغز پهلوان میکلس هجوم آوردند و پشت سر پدر بزرگ مادر بزرگ او مجسم شد. پیرزنی استخوانی و وحشی با ناخونهای تیز و سیاه از شکل. پیرزن وقتی بسیار فرتوت شده بود، خانه پر از فرزندان و نوادگان خود را ترک گفته به غار عمیقی در بالای ده زادگاه خود در پای کوه ایدا پناه برده و همانجا معتکف شده و 20 سال تمام در آن غار مانده بود. هر روز صبح یکی از نوه هایش که در آن حوالی شوهر کرده بود، یک گرده نان جو با چند دانه زیتون و قمقمه‌ای شراب برای او می برد و آب نیست تا می خواست در آن غار بود و در روز عید پاک هم دو تخم مرغ قرمز کرده برای او می آورد تا برای مسیح جشن بگیرد. پیرزن هر روز با موهای بلند و پریشان و ناخونهای دراز و جامه ژنده‌اش با رنگ پریده و هیکل چون شبح بر آستانه در غار ظاهر می شد و با آن قد خمیده‌اش به خورشید که در کار طلوع بود خیره می شد و مدتی مدید بازوان استخوانی خود را به سمت او تکان می داد و معلوم نبود که به خورشید نیایش می کند یا لعن و نفرین می فرستد. سپس دوباره در شکم کوه فرو می رفت. وی 20 سال بدین گونه به ریاضت گذرانی تا یک روز صبح دیگر کسی بیرون آمدن او را بر در غار ندید. مطلب روشن بود. به دنبال کشیش ده رفتند. با مشعل‌های افروخته به غار در آمدند و جسد یخ کرده و تا خورده پیرزن را در شکافی به تنگی تابوت یافتند که صلیبی در دست داشت و سر میان دو زانو فرو برده بود. پهلوان میکلس سرش را تکان داد. چشم از زندان برگرفت و مردگان بار دیگر در اعماق ضمیر او گم شدند. در دکان روبرو آقا دیمیتروس با چشمان متورم و خواب‌آلوده روی نیمکت کوچکی نشسته پا روی پا انداخته بود و با مگس کشی که از یال اسب درست شده بود مگس‌ها را با بی‌حالی تمام از دور و بر کیسه های میخک و جوز هندی و سقز و دارچین و شیشه های روغن قار و روغن مرد که در اطراف خود چیده بود می‌پراند. آقا دیمیتروس همیشه رنگی به زردی زعفران داشت و شور و نشاطی در او دیده نمی‌شد. گاه گاه تنش را می خاراند و خمیازهی می کشید و چشم برهم می نهاد تا مگر لحظهی به خواب برود. چون هنوز کاملاً به خواب نرفته بود به نظرش آمد که پهلوان میکلس از آن رو به رو به او نگاه می کند. مگس کش خود را به رسم سلام برای او تکان داد ولی همسایه از دماغ فیل افتاده سرش را برگردان و ناچار آقا دیمیتروس دوباره به خمیازه کشیدن و چرت زدن پرداخت. پهلوان میکلس دست زمخت خود را در پر شالش که چندین بار به دور کمرش پیچیده بود فرو برد. نامه مچاله شده را پیدا کرد. بیرونش آورد و 1000 تکیهش کرد و غرغر کنان گفت مثل اینکه یک معلم برای بدنام کردن خانواده ما بس نبود که حالا این یکی هم میخواهد آقا معلم بشود. آن هم پسر چه کسی؟ پسر تو برادرم کوستاروس، تویی که آتش به انبار بارود زدی و دیر آرکادی را با همه مقدسان و صلیب‌های عیسی و کشیشان و مسیحیان و ترکانش منفجر کردی. بادکش چنگزن معروف که خود را به بالا پوش بلند و گشاد خیش پیچیده بود به شتاب به سوی بندر سرازیر می شد. او یک بشک شراب کیساموس برای میکده خود سفارش داده بود و اینک می رفت تا آن را تحویل بگیرد. لیکن وقتی از دور چشمش به پهلوان میکلس افتاد که دستارش را تا بالای ابروان خود پایین کشیده بود فهمید که هواپس است و راه خود را کش کرد و زمزمه کنان با خود گفت باز این جانور از دنده چپ بلند شده است. آخر خورشید بر صخره های کوه استرومبولا نشست. کوچه ها غرق در تاریکی شدند. سفیدی مناره ها به رنگ گلی گرایید و در بندر بازرگانان، پیشه‌وران، کارگران، قایقرانان و حتی سگان که از سپیده ی صبح تا به آن هنگام لاییده بودند احساس خستگی بسیار کردند. محیط آرام می شد. پهلوان میکلس کیسه ی توتون را از پر شال کمرش بیرون کشید. سیگاری پیچید و کم کم خشمش فرو نشست. با ریش انبوه و سیاه تر از شبق خود به بازی پرداخت و عاقبت لبخندی زد و باز آن دندان انیاب گرازیش بیرون افتاد و زمزمه کنان با خود گفت پسرم، پسر کوچولوی من تراساکیس و من ترسی ندارم. اوست که شرافت خانواده ما را نجات خواهد داد. او بالاخره ننگ عمویش چسگورگ و آن برادرزاده فسفروشم را که از خجالت نکشیده و خون ما را با خون یک زن جهود ملوس کرده از خواهد شست. او مشعل تبار ما را بلند خواهد کرد. این را گفت و ناگهان در نظرش زندگی زیبا و خدا عادل جلوه کرد به طوری که پهلوان میکلس دیگر ایرادی به خدا نداشت. ترکی پیر و کوتاه قامت نهل این در پا با صورتی کوسه و جامعی جنده ولی پاکیزه با ترس و لرز به او نزدیک شد. سر بالا کرد و به پهلوان میکلس نگریست. پهلوان خم شد و او را دید. سری تکان داد و پرسید چه میخواهی علی آقا؟ علی آقا همسایه او بود ولی پهلوان میکلس اصلا وجود او را احساس نمی کرد. او از این حلزون که نه مرد بود و نه زن نفرت داشت. علی آقا اوقات بعد از ظهر خود را در مصاحبت زنان یونانی به جوراب بافتن و به صحبتهای زنانه می گذرانید. پیر مرد گفت ارباب من از جانب نوری بیگ می آیم. او سلام بسیار به تو می رساند و می گوید کمال خوشبختی اوست که تو امشب قدم رنج فرمایی و سری به خانه او بزنی. بسیار خوب، قبلا هم به وسیله غلام خود به من پیام داده است. تو برو پی کارت. گفت که کار بسیار لازمی با تو دارم. گفتم برو پی کارت. پهلوان میکلس تحمل شنیدن آن صدا را که به صدای خواجگان میمانست نداشت. علی آقا خاموش شد و ترسان و لرزان پای دیوارها را گرفت و رفت. پهلوان میکلس با خود گفت من کاری در خانه آن ترک ندارم. معلوم نیست که این سگ از من چه میخواهد. من که نمیروم. اگر کاری با من دارد خودش بیاید. سپس صدا زد: آهای کاریتوس، بیا برو به خانه و مادیان مرا حاضر کن. پهلوان ناگهان هوس کرده بود گشتی با اسب بزند و رفع خستگی کند. قطعا بعد از گردش دیگر یادی از پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادرزاده و نوری بیگ نمی کرد. لیکن در آن لحظه که دست پیش برده بود تا کلید و قفل دکانش را بردارد و در را ببندد، از گوشه کوچه صدای شیهه شاد و تازه نفسی به گوشش رسید. پهلوان میگلس شیهه اسب را شناخت و سر برگردانید. اسب کرندی با بدن براق و با وقار و نجابت تمام، در حالی که از سر تا پایش بخار بلند میشد، پیش می آورد. ترکی جوان و پا برهنه افسار اسب را با احتیاط تمام به دست گرفته بود و حیوان بی‌دهنه و لگام را برای خنک کردن و هوا دادن از این سو به آن سوی شهر کاندی می‌گردانید. این اسب بایستی از راه دوری به حال یورت ما آمده باشد، چون از دهان و سینه و زیر بغلش بخار بلند می‌شد. اما حیوان هنوز از شور و حرارت نیفتاده بود. خورناسه می‌کشید، یال خیس از عرق خود را تکان می‌داد، شیهه می‌کشید و گاه گاه سم‌های کوچک دو دست خود را بر زمین می‌کوبید. صدایی که از دکان آقا پاراسکواس سلمانی بیرون آمد گفت: این اسب نوری بیگ است که می‌آید. بچه‌ها خوب نگاهش کنید. پنج شش مشترک هنوز اصلاح نکرده بودند و یک مشترک ریشش صابونی بود به طرف در دکان شتافتند. همانجا با دهان بازمانده از حیرت ایستادند و با ابراز تعجب و تحسین گردن کشیدند. مردی مالاباری با ریشی مجعد چون ریش بز گفت: من قسم می‌خورم که اگر از من بپرسند تو اسب نوری بیگ را می‌خواهی یا خانومش را و مرا در انتخاب مخیر بگذارند، من اسبش را انتخاب می‌کنم. یاناروس رنگرز که تازه ریشش را تراشیده بود و چون سبیل‌های دراز و سیخ سیخی به سان سبیل گربه داشت، او را میسگری می‌نامیدند، گفت: کله خر، آمنه خانوم تکیه عالی و نامداری است و 20 سال بیشتر ندارد. بسیار هم لند و شیطان است. او را انتخاب کن، بدبخت. ریشبازی اصرار ورزید و گفت: به تو گفتم من اسب را ترجیح می‌دهم. من خودم را با هم خوابه شدن با زنی ترک ملوس نمی‌کنم. استاد پاراسکواس سلمانی نیز که قیچی به دست بیرون پریده بود با صدای ظریف خود گفت: بچه ها، من نه عصر را میخواهم و نه خانوم را. همه اینها مایه دردسر است. ریشبازی رو به سوی او برگرداند و گفت: احمق، زندگی دردسر است و انسان اگر بخواهد راحت باشد باید بمیرد. من به تو توصیه میکنم که از این دریوری ها به ما کرتی ها نگویی، چون اگر بفهمیم که تو این حرف را به منظور بدی زده ای، زنده زنده چالت میکنیم. بیچاره استاد دلاک بر خود لرزید. او مردی ریز نقش و لاغرندام، مؤدب و مهربان و ساده لوح بود و در دل با خود می گفت که چگونه توانسته از درکت برای تراشیدن سر و ریش این وحشی ها ماندگار شود؟ هر بار که یک کوهنشین کرتی بر آستانه در دکان او ظاهر می شد، استاد دلاک یکی می خورد و با ترس و لرز سر تا پای او را برانداز می کرد و از خود می پرسید که از کجا شروع کند. کوهنشین ماها بود که ریش خود را نتراشیده و به حمام نرفته بود و مسلماً نمی‌دانست که چند سال از آخرین اصلاح سرش گذشته است. استاد دلاک حولش را تکان می‌داد، قیچی به دست می‌گرفت و به دور صندلی مرد کرتی که به تماشای صورت خود در آینه مشغول بود می‌گشت. این مشتری عجیب استاد سلمانی را به یاد قورچ‌هایی می‌انداخت که پیشا پیش گله می‌روند، یا به یاد سنمیماس امام چوپانان می‌انداخت که پاراسکواس خود یک بار تصویر او را بر یک پرده نقاشی دیده بود. مردی پشمالو که چندین کیلو پشم ریش و سبیل و سر داشت و ده سلمانی هم با هم نمی‌توانستند اصلاحش کنند. ناگهان قیچی استاد پاراسکواس کوچک می شد. آخر از کجا به این موی خوکی و به این پشم و پیلی وحشتناک حمله کند؟ استاد ضعیف و جسه آهی می کشید. تصمیم به شروع می گرفت. خدا را به کمک می طلبید و به صابون زدن می پرداخت. به شنیدن حرف ریشبازی یکی خورد و نفسش برید و ضمن این که حرف او را تکرار می کرد گفت: زنده زنده؟ شما چرا می خواهید مرا زنده زنده چال کنی؟ چون هیچ میدانی که ما به کسانی که مثل تو حرف میزنند چه لقبی داده ایم؟ نمیدانم، لطفاً بگو. ما به آنها میگوییم اموات. استاد دلاکا به دهان خود را به زحمت خورد، خود را به نشنیدن زد و در کنج دکانش پنهان شد. استفانیس ناخدای سابق کشتی عیار که ترکان آن را در زمان انقلاب 1878 غرق کرده بودند، درست در همان لحظه لنگان لنگان از آنجا میگذشت. خمپاره ای از کشتی ترکان که به کشتی او حمله کرده بود زانوی او را شکسته بود و او از آن پس میلنگید و عصا به دست در محله بندر میگشت. استفانیس دو چوب دستی داشت، یکی راست و صاف مثل شم که هر وقت روزگار کهت خوش بود بیرونش می آورد و دیگر گردار و تاب خورده که هر وقت ورق بر می گشت و هوا بوی بارود می داد به دستش می گرفت. در آن روز ناخدا عصای گردار خود را در دست داشت و چون گفتگوی حضرات را شنید ایستاد و گفت دعوا نکنید بچه ها، کارها رو به راه خواهد شد. ببینیم ناخدا استفانیس، تو بگو کدام یک را می خواهی؟ ای احمقا، خب معلوم است دیگه. سوار اسب نوری بشوم و آمن خانم را هم به ترک خود بگیرم، همان کاری که سنجورش کرد. مشتری های اصلاح شده و نشده همه یک صدا فریاد برداشتند که من هم، نه خدا استفانیس، من هم، من هم، خدا از دهانت بشنود. پهلوان میکلس و اسب اکنون با ناز و تبختر از جلوی او میگذشت و گردن نرم و کشیده چون گردن قوی خود را لوندانه تکان میداد خیره شده بود. حیوان شکیل مرد را دید و چشمش برق زد، گفتی او را می شناخت. سپس بعد از لحظه تردید بنای شیه کشیدن را گذاشت. پهلوان میکلس قدمی به سوی او پیش رفت و چون نمی توانست جلوی خود را بگیرد باز نزدیک تر رفت. در حضرت اینکه اسب را ناز و نوازش کند و گرمی بدنش را حس کند و از کف دهان او در دست خود جمع کند می سوخت. جوانک ترک فهمید و اسب را نگاه داشت. دست سنگین پهلوان میکلس روی سینه پهن و مرطوب از عرق حیوان که گردنبندی فیروزه و هلالی از آج با آن آویخته بود قرار گرفت. دست با شوق و هیجان از روی گردن و بینی و پیشانی حیوان گذشت. در یال‌های نمناک او فرو رفت. با همان شور و اشتیاق بر پشت و کفل او کشیده می‌شد و سپس به سوی شکم او که از آن بخار برمی‌خواست فرود آمد. حیوان زیبا و مغرور گردن خم کرده بود و از آن ناز و نوازش ماهرانه لذت می‌برد. چشم پرمژگان خود را به سوی مرد گردان، نگاهی به او انداخت، بینی خود را به سر او مالید و در حالی که نفس گرم خود را بر موهای چون شبق او می پراکند شیهه‌ای کشید. ناگهان هوس بازیش گل کرد، بانو که دندانهای پیشین خود دستار پهلوان میکلس را از سر او کشید، آن را بالا گرفت و تکان داد و از پس دادن آن به پهلوان امتناع می ورزید. حیوان با نگاهی شیطنت آمیز به مرد ریش سیاه که در جلوی او ایستاده بود می نگریست و مرد حس می کرد که دلش از شادی فرو می ریزد. پهلوان میکلس هرگز به هیچ انسانی تا به این حد با مهر و محبت نگاه نکرده بود. آهسته با اسب حرف زدن پرداخت. حیوان سرفرود آورده و دقیق شده بود و صورتش را به رسم نوازش به شانه های پهلوان میکلس می مالید. پهلوان با حرکتی سریع دست پیش برد، دستارش را از دهان اسب گرفت و با همان حالت کفالودگی به دور سر خود بست. سپس روی برگردانید و به پسرک ترک اشاره کرد که بازی تمام شده است و او میتواند به راه خود ادامه بدهد. پهلوان میکلس در حالی که اسب را که اکنون به مدخل بندر رسیده بود همچنان با نگاه دنبال میکرد با خود گفت میروم، بلی پیش او میروم. این تصمیم را ناگهان گرفت. فوراً برگشت و در دکان را ببندد و آنگاه به سوی خانه نوری بیگ به راه افتاد. لیکن پهلوان استفانیس که او را در کار نوازش اسب غافل گیر کرده بود، اینک بر چوبی تکیه زده در جلوی او سبز شده بود و به او سلام میگفت. پهلوان استفانیس ترسی از این مرد بد اونخ نداشت. آخر مگر خود او هم کم کسی بود؟ مگر او همون گرگ نامدار دریا نبود؟ مگر در هر انقلابی در سالهای 1854، 1866 و 1878 چندین بار حلقه محاصره جهازات جنگی ترکان را نشکسته و برای کمک به مسیحیان آذوقه و مهمات در بنادر دور از صحنه جنگ خالی نکرده بود؟ وقتی که شیش را به توپ بسته و غرق کرده بودند، با وجود خونی که از زانوی زخمی او می‌ریخت تا خلیج سنت‌لاژی با شنا رفته و نامه‌هایی را که انجمن آتن برای ناخدا کوراکاس مشهور بزرگ ولایت مسارا می‌فرستاد به دندان گرفته و از گزند امواج مسون داشته بود. این هم راست است که زندگی از آن پس او را فرسوده و خانه خراب کرده بود. لباسهایش کهنه بود و او هنوز آن چکمه های دوران ناخداییش را که هزاران وصله خورده بود به پا داشت. دائم با سماجتی خستگی ناپذیر راه تا بندر را طی می‌کرد و به تماشای قایق‌های مردم می‌پرداخت و اگر هم دلش پر می‌شد اهمیتی نمی‌داد. دوست داشت بوی قیر به دماغش بخورد و صدای فریادها و خوشامد گفتنها و صدای خوردن لنگرها به کف سنگی دریا را بشنود. جسمش فرسوده و نحیف و جیبهایش خالی و شلوارش ساییده و سوراخ بود، ولی دلش در قفس سینه‌اش استوار ایستاده بود و همچون تصویری منقوش بر سینه کشتی خیره به دریا می‌نگریست. اینک دلیرانه بر عصای خود تکیه زده و در جلوی پهلوان میکلس سبز شده بود و خطاب به او میگفت: بگو ببینم پهلوان میکلس، آیا تو مکالمه‌ای را که در جلوی دکان سلمانی در گرفته بود شنیدی؟ تو اگر بنا بود از بین اسم نوری و زن او یکی را انتخاب کنی، کدام یک را برمیگزیدی؟ پهلوان میکلس گفت: من از حرفای منافی عفت خوشم نمی آید، و بیان که به عقب سر بنگرد و به طرف دکان خود به راه افتاد. اما گرگ دریا ولکن نبود، خود را به آن راه زد که نشنیده است و در دنباله سخن خود گفت: میگویند نوری او را از قسطنطنیه با خود آورده است، ظاهرا باید چرکس باشن. میگویند زنی زیبا و وحشی، از آنها که مردها را میخورند. سلوبتان همسایه من از طریق دایه پیر و سیاه پوست آن زن که مسیحی است، از همه جریان هایی که در پشت پنجره های خانه نوری بیگ میگذرد با خبر میشوند و خدا به زبانشان قوت بدهد که در این دوروبر هر جا مینشینند بازگو میکنند. پهلوان میکلس که خلقش تنگ شده بود دوباره گفت: پهلوان استفانیس، به تو گفتم که من از مطالب جلف خوشم نمی آید. ملاح خشن لجاجت ورزید. او به کسی اجازه نمی داد که صحبتش را قطع کند. جهازات جنگی ترک با همه قدرت نتوانسته بودند او را بترسانند و به طریق اولا این مرد هم کسی نبود که او را به عقب نشینی وادارد. او بایستی خواه نخواه حرفهای ناخدا را بشنود. استفانیس باز گفت: پهلوان میکلس، فراموش مکن که نوری بیگ برادر خانده توست و بنابراین طبیعی است که تو باید از هرچه در خانه او میگذرد با خبر باشی. ظاهراً این جناب برگ، این درنده هراس‌انگیز، ساعتها رام و مطیع به پای آن زن میفتد و به چشمان او نگاه میکند. در آن مدت خانم سیگار روشن خود را به گردن بیگ میچسباند و با این کار تفریح میکند. و نیز میگویند وقتی آن زن به یاد دیار خود، به یاد خیمه ها و بوی پهن و شیر و شیهه اسبان میافتد، از کوره به در میرود و آنگاه فنجان های چینی را میشکند، شیشه های عطر را برمیگرداند و دایش را میزند. آخر پهلوان میکلس غرغر کنان به سان سگ نگهبان کلید را از میخ در آورد و با یک حرکت دست پیر گرگ دریا را از جلوی در دکان خود به کنار زد. استفانیس اگر خودش هم میخواست نمیتوانست جلوی زبانش را بگیرد و مسلماً بهترین بود که از ابتدا با این مرد وحشی وارد جر و بحث نمیشد، ولی حالا که شروع کرده بود هرچه بادا باد. این بود که شهامت خود را از دست نداد و با سرعتی که ممکن بود چنین به داستان خود خاتمه داد. ظاهراً این خانم نسبت به اسم نوری حسادت می‌ورزد. شب قبل نوری بیگ خواسته بود او را در آغوش بکشد، ولی او مقاومت کرده و گفته بود: تو اول باید دل من را به چیزی که از تو می‌خواهم خوش کنی. نوری گفته بود: هر چه بخواهی دل بر من، همه چیز من از آن توست. خانم گفته بود: تو باید اسبت را به حیاط بیاوری و مشعل‌ها روشن کنی تا من خوب ببینم و آنگاه اسبت را در جلوی چشم من سر ببری. بیگ آهی کشیده، سر به زیر انداخته، به اتاق خود خزیده و در به روی خیچ بسته بود. کسان او در تمام مدت شب شنیده بودند که او در اتاق قدم می‌زد و می‌نالید. من این داستان را از آن جهت برای تو نقل کردم که تو با خبر باشی. ظاهراً به تو پیغام داده است که به خانه او بروی و می‌خواهد تو را ببینم. تو این کار مکن. علی آقا جریان را به من گفته است. بنابراین تو باید بدانی که بین عاشق و معشوق سخت شکراب است. استفانیس دست‌های پینه بسته خود را به هم سایید و از اینکه توانسته بود آنچه در دل دارد بی ترس و تشویش بگوید سبک باش شد. سپس افزود: پهلوان میکلس، من آنچه می‌دانستم گفتم، دیگر راست یا دروغ نمی‌دانم. پهلوان میکلس در دکان را محکم بست، کلید را در قفل چرخان و سپس آن را در پر شال خود گذاشت. آنگاه رو به سوی ناخدای کشتی غرق شده کرد و به لحنی تحقیرآمیز گفت: شما دریانوردان هرگز به ناموس دیگران احترام نمیگذارید. و به یک کار خود رفت. استفانیس جواب های را با هوی داد و پوزخند زنا گفت: شما زمین نوردان چه میفهمید؟ شما که دورتر از نوک دماغ خود جایی را نمی بینید. و سپس لنگان لنگان و با شتابی که برای او مؤثر بود از آنجا دور شد، گویی ناگهان دستخوش ترس شده بود. پهلوان میکلس دستارش را تا روی پیشانی پایین آورد. چشمان او در زیر منگوله های دستار گم شد. نمیخواست کسی را ببیند و کسی ببیندش. با حالی عبوس و گرفته راه محله ترکان را در پیش گرفت. عاقبت خورشید غروب کرد. صدای نقاره ها بلند شد. نگهبانان تور کلیدها را برداشتند و چهار دروازه شهر را بستند. دیگر هیچ کس تا طلوع آفتاب نمی توانست داخل شهر شود و ترک و مسیحی برای تمام مدت شب در داخل شهر محبوس بودند. کم کم شب دامن می گستد و شهر را در خود می پیچید. دیگر هیچ زنی در کوی و برزن دیده نمی شد. در درون خانه ها چراغ ها را روشن می کردند و سفره ها را برای شام می گستردند. مردان اهل با شتاب به خانه برمی گشتند و حالان که هرزگردان نااهل در میکده ها دمی به خمره می زدند. شهر کاندی که در تاریکی فرو رفته بود ساکنان گرسنه خود را برای شام در خود جمع می کرد. ساعتی بود که سه خواهر سه قلو یعنی سه لعبتان پشت در خانه خود فشرده به هم گوشی ایستاده بودند. ایشان سه سوراخ در تعبیه کرده بودند. هر سه پوزه خود را به در می‌چسباندند و با حرص و ولع تمام به رهگذران می‌نگریستند و درباره معایب و محسنات هر یک وراجی می‌کردند. هر سه خواهر پا به سن گذاشته بودند و چون با گیسوان و ابروان و مژگان یک دست سفید و با چشمان سرخ خرگوشی از مادر زاییده شده بودند، هرگز به هنگام روز از خانه بیرون نمی‌آمدند. نور خورشید چشم ایشان را خیره می کرد. به ناچار با بی‌صبری تمام منتظر شب می ماندند تا در پشت سوراخ‌های درب کمین بایستند و به عبور مردم بنگرند. هیچ کس از زبان بد ایشان در امان نبود. کوچه ایشان محل گذر بود. خانه ایشان در کنج کوچه ای بود که محله ترک ها با آنجا ختم می شد و خانه های مسیحیان از آنجا آغاز می گردید. ایشان تمام آبران را می دیدند و به هر یک لقبی می دادند که دیگر هیچ وقت از سر آن آبر نمی افتاد. همیشان بودند که به پهلوان میکلس لقب پهلوان گراز داده بودند و نیز همونها بودند که برادر معلم پیشه او را چسگورگ نامیده بودند. ایشان در تمام مدت روز در فضای تاریک روشن خانه آشپزی می کردن، ظرف می شستن، خیاطی یا خانه‌داری می کردن و هیچ گونه گرفتاری دیگری نداشتن. هر سه از ازدواج و از دردسرهای مادر شدن خلاص شده بودند و خداوند به ایشان برادر خوبی به پاکی طلا عطا فرموده بود که آقا آریستوتلیس دارو فروش بود. بیچاره آریستوتلیس در تمام مدت روز با آن پاهای ورم کردش که از فرط ایستادن باد آورده بود کار میکرد و گرد و زمار میساخت. مردی بود پریده رنگ با حوصله و با پشتکار و کم حرف. او نیز مجرد بود و ظهر و شب یک زنبیل توری پر از خاروبار برای خواهرانش میآورد. آن وقتها که جوان بود گاه گاه دختر خوشگلی مثلت نان و آبداری یا زنی از خانواده خوبی به او پیشنهاد میکردن و آقا آریستوتلیس به عنوان نامزد ظاهر آراسته ای داشت. مغازه دارو فروشی او در مرکز شهر کاندی در سر میدان واقع شده بود. دکانش پر از بطری و شیشه دوا و عصاره گلها و صابونهای معطر بود و هر روز به هنگام غروب آموزگاران و پزشکان شهر برای حل و فصل مسائل مهم بشریت در آنجا گرد می آمدند. آقا آریستوتلیس افسرده و پشمرده و بی آنکه خود حرفی بزند به سخنان ایشان گوش می داد و فقط با آن چشمان ریز آبی رنگ و خستش به ایشان نگاه می کرد و سر تاسش را تکان می داد و وضع حرکاتش دوری بود که گفتی به هر یک از ایشان می گوید حق با توست، حق با توست. لیکن او به عمر تلف شده ی خود می اندیشید. بیچاره حسرت می خورد که ایکای سنگ گرفته بود و این حسرت نه به خاطر خود زن بود. خدا چنین فکری را از سر او به دور بدارد. نه نه، فقط برای این بود که پسری داشته باشد و بعد از خود داروخانه را برای او بگذارد. ولی آخر خواهرانش را چگونه تنها کند؟ اول بایستی ایشان را به شوهر بدهد، چون این خود قاعده و رسمی بود. سالها می گذشت، موهای آقا آریستوتلیس سفید می شد، دندانهایش از بین می رفت، پشتش دوتا می شد و آنگونه های ترد و سرخ رنگش می پژمرید. اکنون بسیار دیر شده بود و او به پیری رسیده بود. زندگی او به بتالت گذشته بود و همان گونه که بعضی به مشروبات الکلی پناه میبرند، او سعی میکرد با جویدن سقز گذشته را فراموش کند. بنابراین آقا آریستوتلیس در تمام مدت روز نشخوار میکرد و شب هنگام زمن گوش دادن به سخنان معلم و طبیب درباره جبر و اختیار یا بقای روح و یا تفکر درباره اینکه آیا ستارگان مسکونند سر تاسش را تکان میداد و دائم با خود میگفت حالا اگر زن هم بگیرم پسر پیدا نخواهم کرد. دیگر من بی پسرم، بی پسرم، بی پسر. و همان گونه که در مقابل پیشخوان دسته ی هاون در دست می ایستاد و سقز می جوید با حالی حسرت بار گردها را در ته هاون نرم نرمک با هم مخلوط می کرد. باری آن شب زودتر از همیشه سه لعبتان با حالی نگران در پشت سوراخ‌های در ایستادم. هوا سرد بود و از سرما مو بر تن هر سه تن راست ایستاده بود. دست ها و پاهای لاغرشان چاییده بود ولی ایشان شجاعانه انتظار می کشیدن چون بو برده بودن که حادثه عجیبی روی خواهد داد. چشمان ریز و سرخشان را به سوراخ‌های در چسبانده و از دور به مشعل سردر خانه نوری بی که به رنگ سبز رنگ شده بود خیره مانده بودم. آیلاه خواهر کوچکتر گفت: چشمتان را باز کنی که چیزی در آن خانه در شرف وقوع است. حرفهایی را که دایی پری روز به ما گفت فراموش نکنی. تالیا به گفته افزود: بگی امشب به اوقات تلخ به خانه برگشته است. من خودم او را دیدم. تا رسید نگدی به در زد. در باز شد و بلافاصله صدای فریاد و شیون به گوش رسید. قدم باز نوکرهای خود را کتک می زنم. افروزین زرخندی زد و گفت: کدام یک را انتخاب باید کرد؟ اسفرا یا آمنه را؟ من هیچ حاضر نبودم به جای او باشم. سلوبتان در حال شیرین زبانی بودند که ناگاه کوچه به نظرشان تاریک تر آمد. یکی خوردند و با نگاه از هم جویا شدند. هر سه چشمان خود را به سوراخ‌ها گرفتند و زمزمه کنان گفتند: پهلوان میکلس. در حقیقت همان قول بود که با قیافه ای در هم و ریشی مجعد به سیاهی شبق با شلواری از ماهوت آبی چکمه‌ای براق چابک و پرتمطراق می آمد و ابروان پرپشتش در زیر منگوله های دستاری که به دور سر خود بسته بود پنهان بود. دست به شال پهن خیش تکیه داده بود و خنجر دست سیاه خود را که تا دسته در پر شال زده بود مخفی کند و از پای دیوارها پیش می آمد. از پهلوی دری که در پشت آن به کمینش نشسته بودند گذشت. لحظه ای سر برگردان گویی سه نگاهی را که به او دوخته شده بودند حس کرد و در آن تاریکی غروب چشمش بغزم. سه خواهر نفس در سینه حبس کردند و بر خود لرزیدند. مرد آرام و موقر گذشت و در مقابل در سبز ایستاد. نگاهی کوتاه به اطراف خویش انداخت. کوچه خلوت بود و حتی گربه‌ای هم دیده نمی‌شد. مرد کوچه باریک را با قدم‌های بلندی طی کرد. در خانه نوری بیگ را به یک فشار گشود و به درون رفت. سه خواهر فریادی برآوردند و آگلایه در حالی که علامت صلیب می‌کشید گفت: وای خدای من، دیدی چطور داخل خانه شد؟ درست مثل یک دزد دریایی. آخر به این چه کاری به پهلوان میکلس دارد؟ از من کاسه زیر نیم کاسه است. من شرط می‌بندم که برای فروختن اسبش است یا برای فروختن آمنه. و هر سه خواهر بار دیگر به قدقد افتادم. پهلوان میکلس اول با پای راست از آستانه ی در خانه گذشت و نگاهی حاکی از سوءظن به اطراف خویش انداخت. چشمش به غلام سیاهی افتاد که منتظرش بود. غلامی پیر و لاغر بود که نوری بیگ از پدرش به ارث برده بود. این غلام تمام روز و پاسی از شب را همچون سگ در پشت در کالسکه ی خانه ساکت و خاموش چون باتمه میزد و پاس میداد. از خواب رفتن سخت می ترسید چون همیشه به خواب می دید که اربابش کتکش می زند. در آن حال ناگهان با چشمان پرشک از خواب می پرید و باز خود را به طرف در می کشید و در سر پست خود به انتظار برآمدن روزانو به بغل می نشست. به دیدن پهلوان میکلس کوشید از جا بلند شود. صدای به هم خوردن استخوان‌های فرتوتش که درد می‌کرد به گوش رسید. تا پهلوان میکلس سر شانه او را با نوک انگشت خود لمس کرد، پیر غلام چون فنرتها شد و راه عبور را باز کرد. مهمان آهسته از لای گلدان‌های بزرگ گل سرخ و میخک هندی پیش رفت. یک درخت لیمو در گوشه‌ای از باغ گل کرده و فضا را پر از عطر دلاویز خود کرده بود. خاک باغچه نیز که تازه آپاشی شده بود بوی کود و شمدانی می‌داد. در ته باغ آنجا که عمارت اربابی در تاریک روشن هوا می‌درخشید، کبکی هنوز در قفس خود می‌خواند. صدای خنده ی زنان از پشت پنجره های روشن خانه به گوش می رسید. پهلوان میکلس سر به زیر انداخته بود و هوا را با نفرت استنشاق می کرد. یک دم با خود اندیشید: من اینجا چه می کنم؟ اینجا بوی ترک می دهم. ایستاد و به پشت سر خود نگاه کرد. هنوز برای برگشتن دیر نشده بود. فقط آن غلام سیاه او را دیده بود. هنوز وقت داشت که از اینجا بیرون برود. حتما کاریتوس در آن ساعت مادیان را زین کرده بود و به پهلوان میکلس میتوانست بر آن سوار شود و از پراز به نشیب میدان تا پای ستاق برود و قدری رفع خستگی کند. اما شرمش آمد و زمزمه کنان با خود گفت: خواهند گفت که من ترسیدم. نه نه پهلوان میکلس، نه، به پیش. عزم جزم کرد و با قدمی سریع به پیش رفت. در اصلی عمارت باز بود. فانوس بزرگی با شیشه های سرخ و سبز روشن بود و از بالای سردر آویخته بود. خود نوری بیگ نیز جامعی با لکه های سرخ و سبز در تن داشت و در لای چارچوب در ایستاده بود. او صدای باز شدن در بزرگ باغ را شنیده و صدای پای مهمان خود را شناخته بود و اینک به پیشواز او می آمد. نوری مردی بود خوش‌ریخت، گوشت‌آلو، با سینه پهن و صورت گرد و چشمان سیاه بادامی. سبیل انبوهش گرنگ شده بود. در برابر روشنایی فانوس نوری آبی رنگ از خود منعکس می‌کرد. با زیبایی ملایم و شرقی خود شیرهایی را به یاد می‌آورد که سابقا زنان ترک با صورتی به پهنی بدر تمام بر قالی‌های فاخر نقش ایرانی می‌بافتند. شلواری از ماهوت آبی در پا و شالی به رنگ سرخ گوشتی به کمر داشت و دستاری که موهای مجعدش را نگاه داشته بود به رنگ سفید یک دست بود. به زیر بغلش عدسده بود و بوی حیوان درنده می داد. حیوانی که از شور بهار به خروش آمده باشد. قدمی به جلو برداشت و دستهای چاق با انگشتان کوتاهش را به سوی مهمان پیش برد و گفت: پهلوان میکلس، مرا ببخش از اینکه تو را به خانه خود احضار کردم، ولی لازم بود. خواهی دید چرا. پهلوان میکلس قرشی کرد و بیان که چیزی بگوید به دنبال بیگ به اتاق بیرونی رفت. مراستانه در مهمان سرا تردیدی به او دست داد و لحظه ای ایستاد. این حرکت او حاکی از بی‌اعتمادی بود. نگاهی سری به داخل اتاق انداخت. کسی در آنجا نبود. چراغ بزرگ جلوی کاناپه روشن بود و آتش در یک منقل بزرگ برنجی میسوخت. هوای گرم اتاق بوی پوست لیمو میداد. روی میز گردی که در یک گوشه اتاق قرار داشت یک تنگ چینی گردن دراز بود و گیلاس و چند چیز خوراکی گذاشته بودند. هر دو روی نیمکتی نزدیک به یکدیگر نشستند. جای پهلوان میکلس پهلوی پنجره بسته‌ای افتاده بود که به حیاط مشرف بود. نوری بیگ از کمربند خود قوطی سیگاری از آهن سیاه بیرون کشید که در وسط مزین به یک حلال صدفی بود. قوطی را باز کرد و به طرف دوستش پیش برد. پهلوان میکلس سیگاری پیچید و نوری بیگ نیز به او تأسی کرد. هر دو مدتی مدید بیان که حرفی با هم بزنند سیگار دود کردند. بیگ دست باچه به نظر می رسید. نمی دانست از کجا شروع کند و مطلب خود را چگونه بیان کند که مهمانش را نرماند. او خوب می دانست که پهلوان میکلس مرد زودرنجیست و مطلبی که آن شب می خواست به او بگوید بسیار مهم بود. آخر گفت: پهلوان میکلس، چطور است عرقی با هم بزنی؟ این عرق بادرنگ درست شده و من مخصوصاً برای خاطر تو سفارش تهیه آن را دادم. پهلوان میکلس برای نشان دادن اینکه عرق نمیخورد کف دستش را روی دهانه دو گیلاس گذاشت و گفت: چه حرفی با من داشتی نوری بیگ؟ بیگ سرفه‌ای کرد و خم شد تا سیگارش را در خاکستر منقل له کند. چهرهش ارغوانی شد و گفت: من با تو رو راست حرف میزنم پهلوان میکلس، مکدر مشو. او از آن یونانی بدعنق انتظار یک کلمه تشویق‌آمیز داشت، ولی بیهوده بود. پهلوان میکلس سکوت اختیار کرده بود. بیگ از جا برخاست، تا دم در رفت تکمه یه یقه پیراهنش را گشود. باز به جای خود برگشت و نشست. ناگهان احساس کرد که کفش‌های دمپاییش خیلی تنگ است. آنها را بیان که دیده شود از پا در آورد و کف هر دو پای برهنه‌اش را روی زمین خنک کف اتاق گذاشت. آنگاه رو به سوی رفیق خاموش خود برگردان. بیگ اکنون تصمیمش را گرفته بود. دستش را برای صاف کردن سبیلش بلند کرد، ولی از ترس اینکه مبادا این حرکت او از طرف پهلوان ابوسو تعبیر شود دوباره دستش را انداخت. آخر آهی کشید و گفت: این برادر تو مانوساکاست، در صدد توهین به دولت عثمانی برآمده است. دیروز باز به مناسبت 25 مارس مس کرده، خری را بر دوش گرفته و به مسجد برده است که به اصطلاح خودش نماز بخواند. من همین الان از ده می آیم. تمام همکیشان من منقلب و عصبانی هستند و همکیشان تو هم اسلحه برداشتند. می ترسم بدبختی بزرگی پیش بیایم. اینک پهلوان میکلس، من تو را از این موضوع با خبر کردم تا بعدن نیایی و شکایت نکنی. من وظیفه داشتم که به تو اطلاع بدهم و تو هم وظیفه داشتی که حرفهای مرا بشنوی. حال هر کاری که خدا به تو الهام میکند بکن. پهلوان میکلس گفت: بنوشیم. به گیلاس ها را پر کرد و بوی بادرنگ در فضا پیچید. پهلوان میکلس گیلاسش را به گیلاس نوری بیگ زد و گفت: به سلامتی. نوری بیگ به آرامی و در حالی که در چشمان پهلوان میکلس خیره شده بود جواب داد: به سلامتی. پهلوان میکلس از جا بلند شد و منگوله های دستارش را که روی پیشانیش را گرفته بود به کنار زد و گفت: نوری بیگ، تو مرا برای همین خواسته بودی که این حرف را به من بزنی؟ علت احضار من همین بود؟ بیگ آهسته کمربند مهمان خود را گرفت و گفت: اگر تو به خدا ایمان داری مرو. این واقعه اکنون جرقه‌ای بیش نیست، ولی ممکن است آتش به تمام کرت بزنند. به برادرت پیغام بده که دست از لجنمال کردن ما بردارد. ما هر دو اهل یک ده و یک آب و خاکیم. بنشین تا این قضیه را حل و فصل کنیم. پهلوان میکلس گفت: برادر من از من مسن‌تر است و 60 سال دارد. بچه دارد، نوه دارد و مختل کلش پیدا می شود. از این گذشته او آزاد است که هر کاری دلش بخواهد بکند. من حق ندارم در کارهای او دخالت بکنم. آخر تو بزرگ ده هستی و به حرف تو گوش می کنم. هفت چیز گرانبهاییست نوری بی و با آسانی از دهان من بیرون نمی آیم. بی کوشید بر خود مسلط شود و لبهای خود را گاز گرفت. نگاهی به پهلوان میکلس انداخت که از جا بلند شده و به در خیره شده بود و اسم رفتن داشت. با خود فکر کرد این کافر از دودمان سرکشیست و با او نمیتوان کنار آمد. ما حسابهای کهنه‌ای با هم داریم که باید تسویه کنیم. مگر همین کوستا روز برادر او که آتش به قبرش بگیرد نبود که پدر مرا سر برید؟ من آن وقت بچه سال بودم و آنقدر دندان روی جگر گذاشتم تا مردی بشوم و انتقام پدرم را بگیرم. اما این فرصت هیچگاه دست نداد، چون کوستاروس در واقعی انفجار سومه آرکادی کشته شد. پسرش در آن اوقات هنوز شیر می‌خورد. اگر من او را می‌کشتم کار ننگینی کرده بودم. ناچار صبر کردم تا بزرگ بشود. وقتی بزرگ شد و سبیل درآورد، مثل ماهی از دستم لغزید و در رفت. ظاهرم برای تحصیل به فرهنگستان رفته است. نمیدانم کی برمی گردد. خون پدرم هنوز فریاد انتقام برمی آورد. به یک از جا بلند شد. تا دم در رفت و همان جا ایستاد. خشم در سینه‌اش بالا می آمد و فرو می نشست و نمی ترکید. رو به سوی پهلوان میکلس برگردانید. ریش پهلوان میکلس آشفته و انبوه در نور ملایم چراغ می درخشید. می گفتند او سوگند خورده است که تا جزیره کرت آزاد نشود ریشش را نتراشد. بیگ با خود اندیشید بگذار این کافر آنقدر صبر کند تا ریشش به زانویش برسد، بعد به کف پایش برسد و حتی در زمین فرو برود و ریشه بدواند، ولی کرت هرگز آزاد نخواهد شد. ما کرت را به بهای خون خود گرفته ایم و 25 سال در پای برج و باروهای ونیزی شهر کاندی نبرد کرده ایم. حال کرت در چنگال ماست و ما او را رها نخواهیم کرد، چنان که او نیز ما را رها نمی کند. او اکنون پاره ای از گوشت تن ما شده است. بیگ با یاد پدرش و با یاد تمام مسلمانانی که در اطراف خندقهای کاندی کشته شده بودند آه کشید. بین او و پهلوان میکلس شتی از خون جاری شده بود. پهلوان میکلس نوری بیگ را به کنار زد تا خود را به در برساند و در آن حال گفت: نوری بیگ، مثل گاو نفس نزن و خودت را خفه نکن. آنچه تو از من بخواهی غیر ممکن است. نوری بیگ مردی قوی اراده بود. بر خشم خود فائق آمد. صدای خود را ملایم تر کرد و گفت: اینطور من رو پهلوان میکلس و اینطور خودت را مکدر نشان مده که مردم خیال کنن ما دعوا کرده ایم. اگر چیزی گفتم که موجب رنجش تو شده است، من حرف خود را پس میگیرم. اصلا نه من چیزی به تو گفتم و نه تو چیزی شنیدی. مگر ما با هم دوست نیستیم؟ من تو را دعوت کردم که گیلاسی با هم بزنیم و چیزی بخوریم. هم الان که از ده آمدم با خود کپک آوردم و خوراک کپک داریم و فکر کردم که بد نیستیم کپک ها را با هم بخوریم و یادی از آن زمان بکنیم که هر دو بچه بودیم و با هم بازی میکردیم. نوری به یک ران کپک را برید و به طرف پهلوان میکلس دراز کرد. پهلوان گفت: نه نمیخورم. امروز روز روزه ماست. نوری بیگ با دست حرکتی حاکی از ناخشنودی کرد و گفت: به خدا قسم اگر می دانستم برای تو خاویار سیاه می آوردم و گیلاس ها را از می پر کرد. گیلاس خود را بلند کرد و گفت: به سلامتی تو پهلوان میکلس. من بسیار خوشحالم از اینکه تو دعوت مرا برای نوشیدن یک گیلاس عرق قبول کرده ای. بیا بگیر و بدان که خون من مثل همین عرق بریزد اگر هرگز بدی به جان تو بخواهم. این را گفت و چند قطره از عرق را بر خاک ریخت. چین‌های پیشانی پهلوان میکلس باز شد و دوباره روی کاناپه نزدیک پنجره نشست و گفت: من نیز نوری بیگ هرگز بدی به جان تو نمی‌خواهم، ولی بهتر از حرف‌های ما را سنجیده بگوییم. و گیلاس خود را بالا انداخت. دوباره هر دو سکوت اختیار کردند. بیگ گرمش بود، از جا برخاست و پنجره را باز کرد. از باغ صدای شرشر شیرین و شاداب فواره‌ای به گوش می‌رسید. حتی گل‌های سرخ و گل‌های لیمو به درون اتاق دوید. از حرم سرا صدای خنده زنان شنیده شد. آن دو مرد همچنان ساکت بودند. نوری بیگ تلاش می‌کرد که با سر حرف را بند کند. پهلوان میکله ضمن گوش دادن به صدای فواره آب و به صدای خنده زنان بوی باغ را استشمام میکند. بار دیگر خشم درش را به درد آورد و با خود اندیشید خنده زنان و عطر گلها و عرق خوردن با ترکان این بود معنای کرت برای تو؟ و چنان لنگه پنجره را به جلو پرتاب کرد که پنجره به صدای مهیبی بسته شد. نوری بیگ به لحنی حاکی از ناراحتی گفت ببخش پهلوان میکلس، من پنجره را بدون جویا شدن از نظر تو باز کرده بودم. و سپس بار دیگر گیلاس ها را از عرق پر کرد. پهلوان میکلس رو برگرداند و نگاهی به مرگ ترک انداخت. هر دو در یک ده به دنیا آمده بودند. یکی پسر بیگ بزرگ مالک تمام اراضی حاصل خیز ده بود و دیگری فرزند پهلوان سیفاکاس رعیت بود که به جز سنگلاخ ها چیزی برای او نمانده بود. در آن ایام عیسویان حق نداشتن با اسب رفت و آمد کنند. سیفاکاس فقط خریداش و وقتی در راهی به هنیالی جلاد عیسویان و پدر همین نوری بیگ برمیخورد میبایست از خرش به زیر بیاید و به او ارباب راه بدهد که بگذرد. لیکن شبی پهلوان سیفاکاس که کلش گرم بود و از خر خود پیاده نشد آنگاه هنیالی شلاقش را بلند کرد و چنان در سری که در برابرش خم نشده بود فرو گفت که سر غرق خون شد. پیرمرد یک کلمه حرف نزد و خشم خود را فرو خورد و صبر کرد. در دل با خود گفت مسیح که ترک آلبانی نیست، او مسیحی ارتودکس است و روزی حق مرا از او خواهد گرفت. تقریبا یک سال گذشته بود که انقلاب 1866 روی داد و کوستا روز پسر ارشد سیفاکاس بیگ خوناشام را در بیرون دیوارهای کانتیکی را برد و سر او را مثل گوسفند در زیر تاق پل پندوی روی سنگی برید. اینک پسر همان هنیالی در شهر کاندی در خانه اربابی بسیار بزرگی محصور از باغ و باغچه و فواره و تارمی منزل داشت و در فصلی که هوا خوش بود هر روز غروب در محلات یونانی نشین سوار گردش می کرد و اسب می تاخت و از سنگ فرش کوچه ها بارانی از جرقه می جهانی. پهلوان میکلس قوطی سیگارش را بیرون آورد، سیگاری پیچید، آن را به لب برد و پره های بینیش پر از دود شد. نمی دانست نسبت به این ترکی که در کنارش نشسته بود کینه دارد یا عشق و نفرت و مدت ها بود که این سوال را از خود می کرد بی آنکه بتواند جوابی برای آن بیابد. وقتی آن دو بر حسب اتفاق پیاده در کوچه های باریک کاندی و یا سواره در مزارع بیرون شهر به هم بر می خوردند پهلوان میکلس احساس میکرد که دلش از دیدن چهره شاداب و مهربان نوری پر شده است و نمیدانست که میخواهد او را بکشد یا خود را در بغل او بیندازد و وی را همچون یک دوست بازیافته به سینه بفشارد. هر دو وقتی بچه بودند در حیات اندرون با هم بازی میکردند، میدویدند و با هم دعوا میکردند و همیشه در آخر کار آشتی میکردند. یک روز عصر وقتی که هر دو مرد تمام عیاری شده بودند، سواره در زیر پل پندوی در حوالی عمارت کلافرنگی نوری در نیم ساعت فاصله از شهر کاندی به هم برخوردند. هر دو مدتی مدید شانه به شانه و ساکت و خاموش راه رفتند. هر دو گرفته بودند و هر دو از دست هم ناراحت. به تازگی کشت و کشتارهای بین ترکان و مسیحیان روی داده بود. کرد دوباره آتش می گرفت و رؤایا سر به شورش برداشته بودند. هر دو عبوس و گرفته تیه طریق می کردن. با روحای مشهور ونیزی شهر در پرتو به خورشید رو به زوال غروب سرخی می زن. پهلوان میکلس با خود می اندیشید. من تا کی باید این سگ را ببینم که سواره در محلات یونانی نشین بگردد و زنها را اذیت کند؟ و نوری بیگ نیز در دل با خود می گفت. من تا کی باید این کافر را ببینم که هر بار مست کند و با اسب بیرون بتازد و آبروی دولت عثمانی را ببرد؟ مگر همین پارسال نبود که کمربند مرا گرفت و مثل مشک از زمین بلندم کرد و به پشت بام دکانش انداخت؟ مردم به دور ما جمع شدند و مجبور شدند مرا با نردبان از بالای بام به زیر بیاورند و خلاصه من ملعبه همه مردم شدم. گونه های نوری بیگ ارغوانی شد. از فرط خشم دیوانه شد. رو به پهلوان میکلس کرد و بر سرش بانگ زد. آهای پهلوان میکلس، در کاندی جا برای من و تو دو نفر نیست. یا تو باید مرا بکشی یا من تو را. گوش به فرمان تو هم نوری عزیز، میخواهی از اسب پیاده شویم و با هم بجنگیم؟ نوری بیگ جواب نداد. نگاهی به مرد یونانی با آن جنگاور مغرور انداخت و چشمش از تماشای او پر شد. با خود گفت چه مردی، چه وقاری، چه شجاعتی. هرگز نه یک کلمه زیادی میگوید، نه لاف میزند و نه با ضعیف‌تر از خود میجنگد. حتی سر به فرمان مرگ نیز فرود نمی آورد. خوشا به حال کسی که چنین دشمنی دارد. آخر گفت نه پهلوان میکلس، نه، ما به این زودی نمی جنگیم چون حقیقت حیف خواهد شد. من آنچه گفتم پس میگیرم. نه پیغمبر من و نه مسیح تو هیچ کدام راضی نیستند. من شخصا معتقدم که تو مرد شجاعی هستی. بیا تا خون خود را به طریق دیگری با هم درآمیزیم. به طریق دیگری؟ آری، برادر هم پیمان بشویم. پهلوان میکلس مهمیز به مادیان خود زد و جلو افتاد. بغض گلویش را گرفت. تا مدتی مدید به صدای تپش خون که در شاهرگ گردنش میزد گوش فرا داد. کم کم آرام گرفت و مغزش روشن شد. از فکر اینکه خون خود را با خون این پسر نازپرورده ارباب مخلوط کند و دیگر هیچگاه نتواند او را بکشد، هیجان عجیبی به او دست داد که شاید از شادی بود. بایستی وسوسه‌ای را که بر اثر تلقین آن هر بار به محض برخورد با نوری به یک دست به خنجر می‌شد، با خواندن اوراد و ادعیه از خود براند. این مرد با اینکه ترک بود، مایه افتخار کاندی بود. هیچ کس نمی‌توانست عیبی در او پیدا کند. مردی بود راستگو، خوب، مهربان، کریم و تم، زیبا و خلاصه مردی کامل عیار بود. پهلوان میکلس دهنه مادیانش را کشید و ایستاد. نوری بیگ هی بر مرکب خود زد و به پهلوان میکلس ملحق شد. پهلوان بی آنکه رو به سوی او برگرداند گفت: برویم. هر دو ساکت و صامت به سوی عمارت کلاه‌فرنگی بیگ استاختن و داخل حیاط شدن. نوکری به پیشواز آمد و اسب و مادیان را به طویله برد. بیگ دو دست بر هم زد و گلفتی پیر تعظیم کنان پیدا شد. بیگ به او فرمان داد: آن خروس تاج بزرگ را بکش و شراب کهنه از سرداب بیرون بیاور و درخت خواب با لحاف اطلس به کن. ما امشب در همین عمارت کلاه فرنگی شام میخوریم و میخوابیم. درها را هم ببند. وقتی آن دو تنها شدند، در زیر درخت زیتون کهنسالی در وسط حیاط که تنهش خالی شده بود ولی هنوز بار میداد و گل میکرد، روبروی هم و به شیوه ترکان نشستند. خورشید در افق آسمان فرو رفته بود و تنها ستاره زهره اشوگر و شاداب در میان برگ‌ها نور می‌افشاند. نوری بیگ از جا برخاست و لیوانی را که به شیر فلکه چشمه عمومی آویخته بود و رهگذران با آن آب می‌نوشیدند و به روح سازنده آن هنیالی صلوات می‌فرستادند برداشت. سپس بازگشت و به جای خود نشست و خنجرش را از کمر بیرون کشید و گفت: به نام پیغمبر و مسیح. پهلوان میکلس آستین راست پیراهنش را بالا زد و بازوی سیاه سوخته و قوی و عضلانیش بیرون افتاد. نوری بیگ خم شد. نوک خنجرش را جلو بود و رگ درشتی را که در گوشت پهلوان میتپید نشتر زد. خونی گرم و سیاه فوران کرد. نوری بیگ لیوان را جلو برد و به قدر یک انگشت خون برداشت. سپس دستار خود را از سر باز کرد و بازوی مجروح را محکم پیچید و گفت: حالا نوبت توست پهلوان میکلس. پهلوان میکلس کار خود را با نام مسیح و پیغمبر آغاز کرد. خنجر خود را بیرون کشید و بازوی لطیف و گوشتالوی بیگ را نشتر زد و چون خون از آن گرفت، بازو را با دستار خود محکم بست. هر دو لیوان را در وسط خود قرار دادند و آهسته و خاموش خون درون آن را با نوک خنجرهای خود به هم زدند. پاسی از شب گذشته بود و دود از دودکش کلاه‌فرنگی بالا می‌رفت. نوکرها در زیر زمین به غذا خوردن مشغول بودند. آن دو مرد پس از آن که خنجرهای خود را با موهای خود پاک می کردن و آنگاه آن را غلاف کردن، نوری بیگ لیوان را برداشت و بالا برد. صدایش محکم و با شکوه همچون صدای دعا به گوش رسید که گفت: می نوشم به سلامتی تو پهلوان میکلس، برادر هم پیمان من. من به نام پیغمبر سوگند یاد می کنم که هرگز نه به گفتار و نه به کردار و نه در جنگ و نه در صلح به تو آزار نرسانم. برای انتقام گرفتن من یونانیان دیگر بسیارن و برای انتقام گرفتن تو نیز ترکان دیگر بسیار. این را گفت و لیوان را به لب برد و آهسته و جرعه جرعه به نوشیدن آن خون مخلوط پرداخت. نیمی از محتوای ظرف را نوشید، دهانش را پاک کرد و لیوان را به دست پهلوان میکلس داد. پهلوان لیوان را در چنگ گرفت و گفت: می نوشم به سلامتی تو نوری بیگ، برادر هم پیمان من. من به نام مسیح سوگند یاد می کنم که هرگز نه به گفتار و نه به کردار، نه در زمان جنگ و نه به هنگام صلح به تو آزار نرسانم. برای انتقام گرفتن من ترکان دیگر بسیارند و برای انتقام گرفتن تو نیز یونانیان دیگر بسیار. و سپس به یک جرعه محتوای لیوان را سر کشید.